آموزش پرورشه، بعد فشاری که رو خانواده ها هست، رو دانش آموزان هست ببینیم، و فشاری که تو شبکه های همه چیمون هست. بنابراین این فشار نیاز به مدیریت داره، نیاز به مدیریت داره. انگار یک سیلاب تو هند و چین این اتفاق ها میفته، وقتی که رودخانه ها شروع به چیز میکنن، سیلاب وار میشن، شروع میکنن رودخونه رو شاخه شاخه کردن. چرا؟ تا فشار اصلی رو بگیرن به شکل مویرگی پخش بشه. ما بایستی سعی کنیم این فشار رو پخش کنیم. این فشار از بین رفتنی نیست. قبلا هم گفتم، باز هم میگم، دنیا به قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 تقسیم شده و همین جور هم خواهد بود. فقط بایستی این فشار رو مدیریت کرد.
این فشار رو خانم نقوی چگونه باید مدیریت کرد؟ شما راه حل عملی براش دارید؟
آقای دکتر فرمودن استفاده از دانش دیگران و تجربه دانش جهانی. تا اونجایی که تجربه فردی من نه شبکه کمک ارزم باشه نشون داد، همچنان من معتقد به اون فضاهای محلیم. به خاطر همین تو بسیاری از کشورها در زمانی که به نوعی قرنطینه بودن یا محدودیت رفت آمد داشتن، فرضاً تا یه مایلی خونهشون میتونستن برن، چون میگفتن نیاز دارید که بیرون راه برید یا توی پارک برین، اما باز این پارک ها پارک های محلی بود.
ببینید
و چک میشدن.
ما قرار نیست به قول آقای دکتر،
نه نه میدونم،
میدونید من میخوام یه چیز دیگه بگم، این که ما نباید چرخ رو دوباره اختراع بکنیم حرف درستیه، خب، ولی الان شرایطی که امروز داریم با شرایط یک سال پیش خیلی متفاوته.
بله.
یادتون باشه مثلا یه سه ماه از قرنطینه ووهان گذشته بود، مردم چین در واقع، حالا مردم شهر ووهان اومدن نمیدونم پولاشون رو ریختن تو خیابونا، نمیدونم ما هممون میمیریم، زندگی برای ما تموم شده، مرگ ما فرا رسیده، و مردم ووهان مثلا اومدن این اتفاق رو رقم زدن. کنارش دیدیم مردم چین یه همبستگی باهاشون ایجاد کردن، اومدن توی بالکنای خونشون، روی پشت بام‌های خونشون روحیه دادن بهشون، فریاد زدن، نمیدونم سرود خواندن، ترانه خواندن، و این کارا رو کردن. ما پارسال شب عید خودمون رو در نظر بگیریم، چقدر آدم‌هایی که مثلا برای خسته نباشید گفتن به کادر درمان رفتن توی بیمارستان‌ها آب میوه گرفتن بردن.
بله.
نمیدونم رفتن خسته نباشید میگفتن بهشون، نون تازه می بردن توی بیمارستان ها. اینا کجا رفت؟ ببینید این روحیه
شد خستگی، هر چیزی که طولانی
من
مدت
یه مقداری فراتر از خستگی میبینمش،
خستگی و دلمردگی میاره.
این به نظرم
بعد ما بحثای تورم و افزایش قیمت و گرونی و، یعنی در واقع میخوام بگم ما اینا رو در یک قاب بزرگتر ببینیم. بیاین ببینیم جایی برای رفتن نداریم که یکم حالمون خوب باشه به خاطر فضای محدود خونه هامون. از اون ور بحث کسب و کارا که خب خیلی بده، وقتی به صورت نیمه تعطیل در میاد خیلی ها، یعنی در واقع پول اون روز و یا اون هفته و اون ماهشون رو ندارن. میخوام بگم وقتی همه اینا رو کنار هم میذاری اون اتفاقای خوب دیگه کمرنگ میشه. چند روز پیشا یه فیلمی رو فرستادن، رفته بودن دم خونه یه خانواده‌ای که کرونا داشتن و تولد اون خانومه بوده دوستان، و حالا حتما دیدین دیگه. خب من که اونو دیدم گفتم واقعا چه اتفاق خوبی، اصلا تا یه چند ساعتی حس میکردم چقدر روحیم عوض شده. ولی تعداد اینایی که میبینی خیلی کمه، به خاطر اینکه همه به نوعی در دراز مدت حجم کاریشون کم شده. و میگم ما الان مشکل و چالش معیشت رو داریم، به خاطر اون معیشت نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم، به خاطر همون اتفاقای خوبی که شما میگین داره کمرنگ میشه. قبلا همش ما کلیپ های تشکر از کادر درمان رو داشتیم، الان ما به مناسبت هفته سلامت میاییم اسامی جانباختگان سلامت رو رو برج آزادی تهران نمایش میدیم، که خب پربرکتم بود، متاسفانه زیادم بود. میخوام بگم یعنی شما تاثیراتو ببینین، از اون کلیپ های شاد ما رسیدیم به جایی که اسامیشون رو میدیم و داریم ازشون اینجوری قدردانی میکنیم، در حالی که چقدر خوب بود ما میگفتیم مثلا ما تعداد محدودی داشتیم، انقدر همچنان هستن، همچنان دارن فعالیت میکنن. حالا خانم آقایی که دارین اسامی رو میبینی، نقش شما چی بوده؟ چقدر به حفظ و بقای این افراد، به این کسایی که جون و زندگیشون رو تو دستشون گذاشتن، حتی خانواده هاشون رو در معرض عوض بیماری قرار دادن. چقدر با اینا همراهی کردی یا چقدر در مریض شدن این آدما تک تک ما نقش داشتیم؟ ما هیچ وقت اینطوری نمیاییم قضایا رو ببینیم، در حالی که اگر ببینیم اون وقت شاید یکم عذاب وجدان داشته باشیم. اون آمار رو فکر کنم شما اون روز فرمودین 15,000 نفری که تست کروناشون مثبت شده سفر رفتن. این یعنی چی؟ این یعنی بی تعهدی. این یعنی این که برات مهم نیست که با این رفتن داری یه گروهی رو مریض میکنی و کسی نمیدونه تاب و مقاومت آدم ها چقدره.
یه سوال خیلی مهم این وسط وجود داره. حالا این 14,000 نفر و به تعبیر شما 15,000 نفری که سفر رفتن و تست کروناشون مثبت شده بود، هنوز برام هست این سواله. وقتی این خبر اعلام شد تا همین الان این سوال توی ذهن من هست. چه برخوردی باهاشون شد؟
هنوز نمیدونم. آی دکتر شما جریانش میدین؟
ببینین سوالتون رو یه بار دیگه تکرار کنین.
اون 14,000 نفری که اعلام شد
خب
تست کووید 19شون مثبت شده و اینها متاسفانه به سفر رفتند در تعطیلات نوروز، چه سرنوشتی در انتظارشون بود؟
خیلی خوبه. ببینین شما سوالتون انگار یک سوال قضاییه، دنبال یه مجرم میگردین. دیدگاه پلیسی. دیدگاه پلیسی آخر سر یه دنبال مجرم، پلیس دنبال مجرم میگرده. یه معلم دنبال مجرم نمیگرده. یه معلم دنبال آموزشه. یک معلم دنبال یاددهیه، دنبال ارتقاه، دنبال
خدمت. منم پلیس نیستم.
نه، سوالی که داریم میپرسید.
من از جایگاه رسانه دارم میپرسم.
از جایگاه رسانه سوال پلیسی داریم میپرسید. ببینین، جایگاه دارین سوال پلیسی میپرسی. دارین دنبال جرم، خطا، تنبیه، زندان این. اما
نه، میگم چه سرنوشتی؟ اصلا شما بیان بگین آقا ما به اینا آموزش دادیم.
یه لحظه
من قانع میشم.
یه لحظه
ببینید من یه جور دیگه بپرسم.
انگار اینی که
آی دکتر من یه جور دیگه بپرسم.
ببینید
آیا این 14,000-15,000 نفری که به سفر رفتن در طول تعطیلات نوروز بعد از اینکه مسجل شد به سفر رفتند، آیا به حال خودشون رها شدند یا خیر؟
خب بیاین یه پله عقب‌تر بریم تا مسئله کاملا وضوحش قشنگتر واضح بشه. چرا سفر رفتن؟ چون که برنامه هایی که من دفعات قبلم تو برنامه گفتم، چون قانونگذار ما، اون سیاستگذار ما، حکمران ما اینجوری فکر میکرد که اگه 500 تومن از اینجا بگیره به خزانه دولت واریز بشه مشکل کرونا حل میشه. چون قانونی گذاشته بودیم که اگر که منع سفر زدیم دیگه، گفتیم منع سفر. اگه قانونمون قرار قانون باشه، تابع قانون باشیم، قانون درست باشه، قانون باید درست وضع و درست اجرا بشه. قانونی که به شکل نیمه شکسته وضع میشه، به شکل معلول هم اجرا میشه. دلیلش اینه. اگر شما میگفتید
اصولا تبصره دو تا چیز رو نابود میکنه.
تبصره ماده لازم نداره که،
یکی قانونه، یکی قرارداد.
کاملا در مباحث حقوقی یه جمله هست بهش میگن تضمین اجرا، یا در قراردادها نوشته میشه اصطلاحشو بهش میگن حسن انجام کار. خیلی جالبه، قبول دارین اینو؟
بله.
خب اصطلاحهای حقوقی من از تمام حقوقدانها به آریت میگیرم در صحبت کردن این جریان. خب ما یه تصمیمی میگیریم، سوال بعدش حسن انجامش چیه؟ تضمین اجراش چیه؟ اگه اجرا نشد چیه؟
آقای دکتر شما اینو میفرمایین، من توی همین برنامه موقعی که اعلام شد که اگر به سفر برید نمیدونم 24 ساعت فلان میشود، ماشینتون میخوابونن، نمیدونم 500,000 تومان جریمه میشین، نمیدونم 5 میلیون تومان جریمه میشین، توی همین برنامه من میزبان معاون پلیس راهور ناجا بودم. هست، هم صوتش هست هم ویدئوش هست. جناب سرهنگ رمضانی بودن اگر اشتباه نکنم. آقای رمضانی چی گفتن در جواب من؟ گفت آقا اصلا کسی به من ابلاغ نکرده که تو جریمه کن.
آها ببینین همین جریانه. ببینین
یعنی ببینید بیشتر انگار یه پروپاگاند رسانه‌ای بود آقای دکتر.
ببینین شما وقتی که آنچه را که از بالا گفته میشه هماهنگی نباشه، بیاد پایین ناهماهنگ‌تر میرسه. میرسه به رده‌های پایین دیگه میپاشه.
شخصی میشه. اصلا.
شخصی میشه. واقعا این مسئله شخصی میشه. این مسئله شخصی میشه در حالی که این مسئله اجتماعیه. این مسئله مشکل ما یه جای دیگه است. ببینین مشکل ما مردم ما نیستن، مشکل ما اینه که چطور نتوانستیم حس مسئولیت پذیری رو در مردم و انسانها پرورشش بدیم. ببینین سوال رو جوابش یه جای دیگه است. ببین وقتی شما آموزش نمیدی، ببین مثال بهتون میزنم، میگن دزدی زیاد شده. سوال اینه چرا دزدی میکنن؟ پس بریم دزدا رو بگیریم تنبیهش کنیم، آیا مشکل حل میشه؟ مشکل حل نمیشه که، مشکل یه جای دیگه است. بیکاری داره زیاد میشه، مشکل اقتصادی داره فراوان میشه، این بیکاری حلقه اعتیاد و میاد به حل رأس دیگهش میخوره به طلاق، جامعه و خانواده فرو میپاشه، بعد آسیب های اجتماعی به وجود بیاد، تشدید پیدا میکنه. شما باید مسئله رو ریشه پیگیرید، سطح مسئله رو حل نمیکنیم که. ما نیومدیم اینجا که در رابطه با سطح مسئله صحبت کنیم، ما اومدیم یک مسئله رو به شکل ریشه ای حل کنیم. و اگه بخوایم ریشه، شما میگی مردم میرن مسافرت، این یک معلوله، علتش یه جای دیگه است، علت یه جای دیگه است، علت رو پیدا کنید. شما نمیتونید معلول رو حل کنین که، معلول رو چجوری میشه حل کرد؟
آی دکتر اون وجه انسانیتمون کجاست؟ من همه اینا
همین
رو متوجه.
همین وجه انسانیت، ببینین ابراهام مازلو وقتی که در رابطه با نیازهای انسانی صحبت میکنه، قاعدش خورد و خوراکه، بعد امنیته، آخر سر میاد به انسانیت میریزه. انسانیت و فهم شعور یا در شرکت
یه سری پیش نیازها داره.
آره پیش نیازها داره. شما باید اون امنیت اقتصادی رفاهی رو فراهم بکنین، بعد انتظار داشته باشین این شکلی بشه. ببینین این مختص ایران نیست، حتی در اروپا، حتی در امریکاش که کشورهای بسیار توسعه یافته ای هستن، وقتی که جریان کووید اومد سر یک نوار بهداشتی با هم دعوا میکردن.
بله.
چرا؟ بس بگیم انسانیت کجاست؟ انسانیت نیست، اون امنیت نداره. امنیت وقتی از بین بره، انسانیت هم 100% از بین خواهد رفت. شما از کجا میخواهید که انسانیتی رو داشته باشید که در آن امنیت غذایی نیست، امنیت فکری نیست، امنیت اقتصادی نیست؟ وقتی این امنیت ها نیست، اونم نیست.
حالا خانم نقوی اینو چیکار بکنیم؟
والا این خیلی سخته. ما دوباره داریم روی موضوعات اجتماعی و روانی، روانشناسانه در واقع بیشتر بگم، داریم کار میکنیم، یعنی دوباره داریم برنامه هامون رو میذاریم. ولی مسئله همونطور که خدمتتون عرض کردم و آقای دکتر هم الان اشاره کردن، واقعا بحثا خیلی ریشه‌ایه. یعنی وقتی بحث معیشت میرسیم، بحث نگرانی های اقتصادی میرسیم و تو نمیتونی خرید بکنی اون چیزایی رو که نیاز داری، حالا ضعف بدن و هزار تا مسئله دیگر هم اضافه کن، آب و برق و گاز و تلفن هم بذار روش، حقوقی که الان کامل شاید نتونی بگیری، بعد انتظار اینم داشته باشی که یه سری اصولم رعایت کنی، تازه ماسکم بخری، نمیدونم الکلم بگیری، اینا هزینه هایی که به هممون تحمیل شده، آثار روانیش هم هست. نمیشه واقعا انتظار داشت که توی چارچوبای درست حرکت کنن. اما اگر امیدی باشه و این امید فرزن به ما بدن که با رعایت این نکات و مثلا این مسائل تو بازه زمانی 4 ماه دیگه ما به اینجا میرسیم، 2 ماه دیگه مثلا ما رشد نزولی داریم، اگه میزان آمار مرگ و میر آمقداره عددش رو تقسیم بر 4 بکنی میرسه به اونجا، اینا به نوعی بهت داره امید و امیدواری میده. پس اون موقع شاید یه خورده مردم توجهشون به این مسائل روانی در واقع جلب بشه. در غیر این صورت اگه اون اتفاق نیفته و این رشد و روان سعودی باشه، به نظر من ما خودمونم دیگه گوش نمی کنیم. یعنی من اون آدم 3 ماه پیش نیستم که با اون 3 ماجد دنبال تولید محتوا بودم.
ببینید دو تا اتفاق میفته، یا من خسته شدم یا میگم که آقا سرنوشت محتومه دیگه، کاریش نمیشه کرد، تسلیم میشم.
هستیم.
کدوم هست؟
ببینید از من پرسید.
هر دو.
ببینید شما از من پرسیدین که آسیب‌های اجتماعی در کووید، آسیب‌های اجتماعی در کووید الان در خیلی از گروه‌های انسانی و جوامع کاری داره تشدید پیدا می‌کنه. اتفاقا ما پنجشنبه شیفت اورژانس بودیم با همکاران صحبت می‌کردیم در رابطه با تأثیر کووید بر روح روان بچه‌ها. ببینین اولا اینجا جا داره از تمام کادر درمان، تمام پزشکا، تمام پرستاران، تمام خدمات، تمام کسایی که اورژانس‌ها، تکنسین‌ها، به همشون یه خسته نباشید بگم. به همه همکاران خودم، به همشون میگم که مرسی که هستین، مرسی که دنیا رو برامون خوب میکنین، مرسی که حس خوبی میدین، مرسی که باعث میشین اشکهای کمتری جاری بشه، مرسی که امید دارین، مرسی که تلاش شما نمودی از یک انسانیته. این یک انسانیته، این یک فداکاریه، این کسی که از خودش داره میگذره، خانواده خودش داره میگذره، کسی که در بیرون ممکنه کوویدو ببینه یا مبتلا بشه، وقتی که در مراکز درمانی این 10 برابر بیشتره، 100 برابر بیشتره، امکانش بیشتره. اینها نه تنها خودشون بلکه خانواده هاشون هم تحت تأثیر قرار گرفتن، از لحاظ ارتباطات، از لحاظ فاصله جستن از اینها، اینها تأثیر میذاره و تأثیراتشون شدیده. یه مثال ساده است، فرسودگی شغلی به وجود میاره، برن‌آوت، یعنی طرف بعد از مدتی واقعا فرسوده میشه. ما برای فرسودگی شغلی اینا چیکار کردیم؟ خط درمان خودمون رو میگیم، مثل رزمندهایی که در خط مقدم میجنگن، باید اونا رو شارژ بکنیم. میگیم اگه سیستم پشتیبانی نیست، قدیم میگفتن به ازای هر سربازی که در خط مقدم میجنگه 11 نفر در پشتیبان لازم داره، الان به ازای هر پزشکی که در خط درمان داره میجنگه 11 نفر پشتیبانش کیا هستن، 11 نفر پشتیبان خانواده‌هاش کیا هستن. اینها واقعیت‌های تلخ ولی واقعی هستند که الان تو جامعه ما اتفاق می‌افته. در کنار این بیا معلم‌ها رو بگیم. معلمی که صبح می‌رفت تا ظهر تدریسش رو می‌کرد می‌اومد، الان مجبور 24 ساعته جواب بده.
بله.
24 ساعته پیگیری کنه. من از همه معلمان، از همه اساتید، از همه دستاندرکاران آموزش ازشون متشکرم. مرسی که هستید، مرسی که قبول زحمت فرمودیم برای فرزندان ما، برای ایران ما این همه زحمت را متقبل میشید. کاشکی عمق مسئله رو بیشتر میفهمیدیم. میگین که کووید چه تأثیری میذاره؟ کووید اول تأثیر میذاره بر اجتماع، بعد تأثیر میذاره رو خانواده. رو خانواده بیشتر این فشار دسته کیه؟ روی کیه؟ روی مادر خانواده است. مرسی که مادران عزیز هستید، مرسی که داریم به بچه ها میرسید، مرسی که مردان رو اداره میکنین، مرسی که خونه ها رو اداره میکنین. تشکر میکنم، سپاسگزارم. آنها سرداران ما هستن، مادران ما سرداران ما هستن. میدونین چه فشاری رو دارن این خانواده ها و مادران دارن تحمل میکنن. تا دیروز بچه رو صبح میفرستاد کلاس، نصف روز مدرسه میومد کارسو کاراشن، الان از صبح خونه است، اینترنت قطع، وصله، خوندی نخوندی، تکلیف انجام شد نشد، غیر از این هم نگرد. آیا پدر خانواده رسیدگی میکنه؟ آمارشو نشون میدید 10 به 90، 90% مال مادرانه، 10% مال پدر. پس بیاین اگر کسی که فشار میکشد از آن حمایت کنیم، از مادران حمایت کنیم، از پزشکان و کادر درمان حمایت کنیم. اگر از اینها حمایت کنیم، آنها انسانیت بیشتری خرج خواهند داد، تاباوری بیشتری خواهند داد، چون که اگر این سد بشکنند دیگر بعدان
خیلی حرف رو امروز زدیم. یکی از دغدغه های خیلی جدی، ببینید یه جای مردم به پزشکان شروع کردن اعتراض کردن، آقا شما دارین پول زور میگیرین، شما دارین نمیدونم از مالیات فرار میکنین. نه، همه یک سال قبل از کووید بود.
خب دیگه همون این... پروپاگاندایی که شما گفتیم، پروپاگاندا علیه پزشکان مسئله همه جامعه.
اصلا من دارم راجع به پزشکان صحبت میکنم که آقا این اتفاق، نمیگم حرف مردم نابجا بود، نمیگم حرف مردم ناحق بود، نه، هر کسی بابت کاری که داره میکنه.
آیا واقعا حرف مردم بود یا حرف یک عده‌ای خاص؟
حالا اینو من نمیتونم تشخیص بدم.
خب بذاریم من بگم. به عنوان یک فردی که اهل رسانه،
من حرفم تموم بشه، من حرفم تموم بشه و بعد خدمت شما باشم. ببینید این فشارها وارد شد، بعد مردم تازه توی کووید 19 فهمیدن که چقدر نیاز دارن به کادر درمان. شاید خیلی ها اون پستایی که فوروارد میکردن رو وقتی برگردن نگاه بکنن خجالت زدش بشن. ما از اون فضای گذشتیم، اومدیم وارد فضای کووید شدیم، الان داریم وارد یه فضای دیگه میشیم. اون فضای به نظرم فضای ترسناکتریه.
چرا؟
مهاجرت کادر درمان.
ببینین
این که بیمارستان ما از نیروی متخصص خالی بشه،
خب بیمارستان شما زمانی که حمایت نشه، الان دارم اینه دارم میگم بهتون، وقتی که یک سربازی حمایت نشه، سربازم تفنگو میذاره زمین تسلیم. مسئله کووید یک مسئله جنگه، جنگ تمام عیار در تمام جبهه ها و تمام اشکال مختلف. باید یک استراتژی جنگی داشته باشیم براش، باید یک برنامه منسجم، کامپکت، یک پارچه و هماهنگ و قدرتمند در سطوح مختلف. و آسیب های این بعد های نخواهد. من تو جلسات قبل گفتم به شما، الان میگن میدونین شما پزشکانو میگین، بیاین اساتید دانشگاهمونو بگیم. چند تا از اساتید مسلم دانشگاه ها که هیئت علمی بودن مهاجرت کردن رفتن. الان مهاجرت نه تنها شامل هیئت علمی ها و پزشکان، بلکه مردم عادی و گروه کارگری ما هم داره ژن های خوبمون داره میره. فکر میکنین که چی میشه؟ اوضاع بدتر و بدتر میشه. قبلا هم خدمتتون عرض شدم، اینی که میگین چه کنیم، جوابش یک کلمه است: مدیریت. همه چیز نیاز به مدیریت داره. ما الان نیاز به مدیریت داریم، نه به مدیر. مدیر هست، منتها مدیریت بلد نیست. نیاز به مدیریت داریم.
من اگه اجازه بدین فقط یه موردی رو
من یه جمله بگم در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر ورمزیاری. یه فرازی از صحبت‌های رهبری معظم انقلاب بود که ایشان فرموده بودن که من اگر به ابتدای انقلاب برگردم، نیروی متخصص مدیر، مدیریت من نقل به مضمون میکنم، تربیت خواهم کرد. این صحبتی بود که ایشون اواخر دهه 80 اگر اشتباه نکنم مطرح کرده بودن. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. موردی که ایشون فرمودن رو بحث بانوان و زنان و یا مادران، واقعیت اینه که در تمام دنیا این مدتی که کووید اومده، بالاترین فشار واقعا روی زنان بوده. خشونت‌های خانگی در کل دنیا افزایش پیدا کرده به خاطر همون بودن در خونه، فشارهایی که هم از جانب فرزند، هم همسری که نمیتونه دیگه بره سر کار یا مشکلات مالی داره. و یک تارگتی رو حتما میدونین سازمان ملل تا 2030 یا 2030 برای خودش برنامه ریزی کرده بود. کووید باعث شده که اون چندین سال به تعویق بیفته و اون در واقع اهداف هیچ کدوم محقق نشه.
و بحث خب... اینم نیست که یک و نیم سال مثلا دنیا
نه،
در
بیش از اینها
بله. اثراتش خیلی بیش بله. از یک
و تازه هی به مرور مشخص میشه ابعادش. پس در واقع الان ایشون فرمودن، میخوام بگم این خیلی نکته مهمیه و چقدر خوبه چون فرمودین برنامه، که یه خورده به فکر این باشیم ببینیم چطوری میشه مثلا به داد این مادران در خانواده رسید. احسن. اون قدردانی که شما فرمودین تو چه قالبی باید بره که قابلیت اجرایی داشته باشه
در تمام
و حال آدمو خوب کنه.
در تمام موضوعات، در گفتگوها باید. یه استاد الجزایری در رابطه با دیوار،
ما 30 ثانیه زمان داریم،
فقط 30 ثانیه.
آره.
یه استاد الجزایری در رابطه با دیوار چین صحبت میکرد که انشالله جلسه بعد صحبت خواهم کرد. میگفت برای اینکه جامعه ساخته شود باید سه گروه افراد تکریم، حمایت و تبلیغ شوند. یک، مادران آن جامعه، زنان جامعه باید مورد احترام واقع شوند. دو، اندیشمندان آن جامعه باید مورد احترام واقع شوند. سه، معلمان این جامعه. اگر آسیب های اجتماعی را الان میبینید، برگردیم به گذشته ایمان ببینیم با این سه گروه چه کردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم نقوی از شما هم بسیار سپاسگزارم.
ما هم از شما متشکریم.
ممنونم که آمدید.
در این ماه زیبا و بهاری دعوتمون کردین و اجازه دادین حرف بزنیم.
خیلی ممنونم که
اجازه دادین که واقعیت‌هایی که گاهن پوشانده میشه توسط یک سری چیزهای دیگه عیان بشه.
خیلی متشکرم. ممنونم که خیلی سریع صحبت کردید. ممنونم آقای دکتر مسعود ورمزیاری. ممنونم سرکار خانم مهندس زهرا نقوی. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند. روز خوبی داشته باشید. هفته بهتری در انتظارتون باشه. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 همراهی بفرمایید، شبکه رادیوی گفتگو رو و برنامه‌ها رو بپسندید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما بزرگواران هست. در خدمتون هستیم. شروع میکنیم برنامه های این بخش رو با شمیم عطر رحمان، تفسیر سوره مبارکه یونس آیه 57 صفحه 215 با هم بشنویم.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه یونس آیه 57 صفحه 215.
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
عجب قرآنی خدا بهمون داده، و فقط به ما هم نیست، به همه مردمه. این حرفا میدونی از کجاست؟ آیه 57 سوره مبارکه یونس میفرماد یا ایها الناس، ای مردم، نه فقط یا ایها الذین آمنو، ای مردم، قد جاءتکم موعظتم من ربکم، مردم، برای شما یک موعظه و اندرز حقیقی از جانب خدایتون اومد، و شفاء لما فی الصدور، و مایه شفاء بر آنچه که در قلب ها و سینه های شماست، یعنی درمان روحتونه، درمان نفستونه، شما رو شفا میده از این رذایل اخلاقی و از این گرفتاریایی که دارید. و هدن و رحمت للمؤمنین، و مایه هدایت و مایه رحمت برای مؤمنین. این قرآن ماست، شفاست، هدایت است، رحمت است، موعظه است، ذکر، نور. چقدر عظمت داره و چقدر ما ازش غافلیم، چقدر ما از این قرآن محرومیم. قرآن کتابی است که انس با او روح ما رو صیقلی میده، جسم و جان ما رو و نفس و روان ما رو شفا میده. ای کاش انسمون با قرآن بیشتر بشه. مطمئن باشید اگر کسی با قرآن بیشتر انس بگیره، که الان ماه رمضان فصلشه، ربیع القرآنه، بهار قرآنه، اگر انس بیشتر داشته باشه، از بسیاری از این بیماری‌های روحی روانی و استرس و اضطراب‌ها و گرفتاری اینجوری نجات پیدا خواهد کرد، و بعد میفهمه که دیگه نیاز به دکتر روانپزشک و بعضی از این قرص و دواها نیست. با انس با قرآن میشود این گرفتاری روح رو حلش کرد. خدا ان شاءالله به هممون توفیق بده انس بیشتر و آشنایی بیشتر با قرآن رو، و درک این حقایقی که در این آیه مطرح شده. ببینید، هم باید موعظه رو به گوش گرفت و عمل کرد، هم نسبت به شفا اعتقاد داشت و از این شفا درمان درد رو جویید، هم اگر گفته هدایت، باید این هدایت رو فراروی خودش انسان قرار بده، مسیر هدایتشه، مسیری است که باید طی بشود تا به کمال برسه انسان. مسیر نورانی ما رو قرآن ترسیم کرده، باید ازش تبعیت کرد، و هم اگر ما یه رحمته، باید بدونیم که این کتاب رحمت رو ارج بنهیم، قدر دین رحمتمون رو بدونیم، و نسبت به هم دیگه هم مهربان باشیم بر اساس قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید. آه 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 آه
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، پیشنهاد دوباره شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در بهار 1400 و